ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 17 آبان سال 1396 هجری شمسی برابر 8 نوامبر سال 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در ابتدا اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، معاون رئیس جمهور عراق روز سه‌شنبه در واشنگتن نفوذ روزافزون شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را مهمترین تهدید امنیتی در آینده عراق توصیف کرد. اسامه النجیفی، معاون رئیس جمهور عراق که خود سنی است، برای دیدار با مقام‌های دولت و کنگره آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای النجیفی همچنین خواستار افزایش کمک نظامی آمریکا به نیروهای سنی عراق شده است. مقتدا سعد، روحانی شیعه عراقی، نیز روز 13 مرداد از دولت عراق خواست تا هشت الشعبی را برچیند. این نیروی شبه نظامی بنا بر تخمین ها در حدود 122 هزار تن است. هشت الشعبی یا همان نیروهای داوطلب و مردمی که عمدتاً از گروه‌های شبه نظامی شیعه تحت حمایت تهران تشکیل می‌شود، در آذر ماه سال 95 توسط مجلس عراق به عنوان نیروی ذخیره برای ارتش و پلیس این کشور به رسمیت شناخته شد. کاخ سفید آمریکا با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌هایی که سپاه پاسداران فراهم کرده تهدیدی برای امنیت منطقه است و تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به منازعه یمن را بی اثر می‌کند. ایران هنوز واکنشی به این بیانیه نشان نداده است، اما پیشتر اتهام‌های مشابه را رد کرده و فرمانده سپاه پاسداران گفته بود ارسال موشک از ایران به یمن امکان پذیر نیست. ولیعهد عربستان سعودی نیز یک روز پیشتر شلیک موشک از خاک یمن به سوی ریاض را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد کرده بود. در ایران و در ادامه تنش لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان سعودی، حسن روحانی روز چهارشنبه مقام‌های ریاض را به خطای راه بردی متهم کرد. در روزهای اخیر مقام‌های سعودی با ایرانی خواندن موشک منفجر شده بر فراز ریاض گفتند این اقدام را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد می‌کنند. با این حال حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران مقام‌های سعودی را متهم کرد که به جای برطرف کردن مشکلات داخلی خود، قصد دارند دیگران را با مشکل مواجه کنند و به گفته او با ارتکاب یک خطای راهبردی و محاسباتی فکر می‌کنند ایران دشمن آنها و آمریکا و اسرائیل دوستشان است. آمریکا و عربستان سعودی در روزهای اخیر ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن و اقدام مستقیم نظامی علیه ریاض متهم کردند. ایران این اتهام را رد می‌کند. در خبر دیگر، همزمان با جلسات کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، 34 سازمان غیر دولتی خواستار صدور قطعنامه این کمیته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌های غیر دولتی با اشاره به قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی که به تداوم نقض حقوق بشر در ایران انجامیده است، از جامعه بین‌الملل خواستند تا ایران را برای پایان دادن به موارد نقض حقوق بشر زیر فشار بگذارد. پیشنویس قطعنامه مربوط به ایران قرار است هفته آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. ایران تاکنون به دو گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه ورود نداده و قطعنامه‌های صادر شده در این باره را دارای انگیزه های سیاسی خوانده است. بکتاش،
پس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پکن در میان تنش‌های شبه جزیره کره.
سفر آقای ترامپ به چین اوج این سفر 12 روزه آقای ترامپ به اون منطقه است.
عواقب حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان.
نارامی‌های سیاسی درون عربستان و سعودی باعث شده که عربستان الان در یک التهاب و در یک درگیری بیرونی بخواد به نوعی آرامشی در وضع داخلی به وجود بیاد.
زندانی عقیدتی سهیل عربی برنده جایزه گزارشگران بدون مرز. همراه ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سفر 11 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاور دور امروز به مهمترین بخشش رسید و در ادامه این سفر آسیایی ترامپ عصر چهارشنبه به وقت محلی برای دیداری 3 روزه از چین وارد پکن شد. اهمیت چین در عرصه بین الملل و اختلاف نظرهای پکن و واشنگتن بر سر برخی مسائل چشم‌ها و توجهات را به این سفر دوخته است. به گزارش خبرگزاری ها دونالد ترامپ در این سفر قرار است علاوه بر موضوع بحران در شبه جزیره کره درباره روابط تجاری بین دو کشور نیز با مقامات چین گفتگو کند. آرش حسنیا در گفتگو با یک کارشناس روابط بین الملل از او درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین پرسیده است. حبیب حسینی فر در آلمان.
سفر آقای ترامپ به چین اوج این سفر 12 روزه آقای ترامپ به اون منطقه است. یعنی میشه عرض کنیم که ژاپن و کره جنوبی که اصولا جز متحدان آمریکا به حساب میاند آنچنان مشکل خاصی بینشون نیست، هرچند که بر سر نحوه رویکرد نسبت به کره شمالی برخی اختلافات دارند. در مورد ویتنام و فیلیپین هم که اصولا وزن سیاسی نظامی و اهمیت ژئوپلیتیکشون اندازه چین نیست. به این خاطر خب چین یک اهمیت خاصی در این سفر پیدا میکنه، اونم با توجه به اختلافاتی که هر دو کشور دارن، از جمله بر سر کسری موازنه تجاری که آمریکا همیشه شاکیش بوده که چینیا بیش از اینه که وارد بکنن با آمریکا صادرات دارن، و در این حال مسئله مربوط به نوع برخورد با کره شمالی و همچنین مسائلی مثل ادعاهای ارضی چین در دریای جنوب چین.
آقای حسینی فر، شما به برخی از اختلاف نظرها بین واشنگتن و پکن اشاره کردید، آیا فکر میکنید این سفر بتونه زمینه نزدیکی دو کشور، دو رؤسای جمهوری رو درباره این اختلاف ها به همراه داشته باشه و نزدیک بکنه دیدگاه ها رو، یا اینکه چندان امیدی نباید داشت بر اساس فرضیات و بر اساس شرایطی که هر دو کشور دارند و این شرایط بر این گفتگوها تحمیل میشه؟
نه، در نظر بگیریم که آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی چین رو به عنوان بزرگترین سارق جهان یا دزد جهان معرفی کرد که با توجه به همین کسری موازنه تجاری به نوعی محلهای اشتغال، فرصتهای شغلی رو در آمریکا از بین برده. ناقد اون پایین بودن ارزش پول چین بود که میگفت این باعث میشه که بتونه چین صادرات بیشتری نسبت به وارداتش داشته باشه، و حتی سنت شکری کرد برای به خشم در آوردن رهبری چین برخلاف سنت سایر رؤسای جمهوری سابق آمریکا، با رهبری تایوان تماس گرفت. اینها همه به نظر میاد که یه مقداری کاهش پیدا کرده. آقای ترامپ به نوعی برخی رویه‌های معتدل‌تر رو داره پیش میبره، گرچه همچنان در زمینه موازنه تجاری چینی‌ها کار آنچنان خاصی انجام ندادن. همین آماری که اخیراً در اومده نشون میده که در همین اکتبر گذشته نسبت به سال گذشته حتی چیزی در حدود 12% این کسری موازنه تجاری افزایش پیدا کرد، یعنی چینی‌ها بیشتر صادرات داشتن نسبت به آمریکا، در حالی که خب آمریکایی هم کار خاصی نتونستن در رابطه بکنن، هرچند که برخی عوارض گمرکی رو بر کالاهای مثل فولاد و نوعی از چوب وز کردن، ولی خیلی تون نرفتن در این زمینه. به نظر میاد که آمریکایی‌ها یه مقداری متوجه تحولات در داخل چین هستند، یعنی چینی‌ها خودشون هم معتقدند که دیگه نمیتونن اقتصادشون رو مثل گذشته صرفا به صادرات وابسته بکنن، در خودش یک منشأ خطره و بیش از پیش باید بازار داخلی رو گسترش بدن، تکون بدن و از خارج واردات بکنن، نوری که سال 2018 قرار یک نمایشگاه واردات برای اولین بار در چین داخل بشه. در مورد ارزش ارزی، ارزش پول یوان هم چینی ها فکر میکنن که الان با این پایین نگه داشتنش بسیاری از خروج سرمایه رو دامن زدن و این خودش خطری داره. یعنی آمریکایی‌ها دارن به نوعی خود رهبری چین رو رصد میکنن که با مشکلات اقتصادی درون خودش شاید کاری بکنه که به نفع آمریکا هم باشه، این کسری موازنه تجاری رو رفع و رجوع بکنه، ضمن اینکه اهرم آنچنانی هم آمریکایی‌ها ندارن برای اینکه چین رو زیر فشار قرار بدن. با همه این احوال خب می‌بینیم که یک قراردادی در حد 9 میلیارد دلار قرار امضا بشه و این خودش نشون میده که دو طرف تا حدودی سعی میکنن از طریق تعامل و مذاکره برخی مسائلشون رو حل و فصل کنن.
یکی از مسائل مورد اختلاف دو کشور موضوع کره شمالی است. چالش پیونگیانگ با واشنگتن در ماه‌های اخیر بسیار بالا گرفته. فکر میکنید در سفر آقای ترامپ به چین این موضوع بین رهبران دو کشور چگونه پیش خواهد رفت؟
به نظر میاد که آمریکایی‌ها وضعیت چین رو تا حدودی درک میکنن، یعنی این انتظار دیگه مثل قبل ندارن که تمام کمال فشار بیاره چین که حتی بتونه مثلا رژیم کره شمالی سرنگون بشه، اصلا فرو بپاشه. اصولا چینی‌ها در جهت منافع خودشون میبینن و آمریکایی‌ها یه مقدار این رو درک کردن، همین که تا حدودی همراهی میکنن چینی‌ها با یه سری از تحریم‌ها رو همین رو پذیرفتن. تا حدودی به نظر میاد در این زمینه هم یه سری اشتراکاتی پیدا شده بین آمریکا و چین.
آقای حسینی فرد، سفر آقای ترامپ به چین پس از برگزاری کنگره حزب کمونیست در این کشور که همراه با تثبیت موقعیت آقای جینپینگ رئیس جمهوری چین بود در حال انجام هست، این تثبیت موقعیت رئیس جمهوری فعلی چین و دست بازی که پیدا کرد پس از برگزاری کنگره حزب کمونیست چقدر کمک میکنه به نزدیکی این دو کشور یا چقدر میتونه مانع باشه بر سر نزدیکی واشنگتن و پکن؟
تا اونجا که به رهبری چین برمیگرده و این کنگره اخیر، واقعیتش اینه که آقای جینپینگ تا حدودی تحکیم کرده مواضع خودش رو، هم اون کمیسیون دائم کنار هیئت سیاسی ترکیبش عوض شده به نفع رهبری فعلی چین، هم برنامه‌هایی که تنظیم کردن که تا سال 2050 چین رو به عنوان قدرت برتر جهان در عرصه اقتصادی و نظامی تبدیل بکنن، مجموعاً موضع بسیار مستحکم تری داره و توجه به که بسیار از رقباش هم حذف کرده در درون مبارزات داخل حزبی. نسبت به آقای ترامپ موضع بسیار بهتری داره، اونم در نظر بگیریم که آقای ترامپ همچنان درگیر مسائل مربوط به نوع رابطه خودش و اطرافیانش با روسیه است، در درون خود حزب جمهوری خواه همه هوادارش نیستن و در نظرسنجی ها هم اون محبوبیت سابق رو نداره.
حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان بود در گفتگو با آرش حسن نیا از رادیو فردا. مسئله حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی در حال تبدیل شدن به یک مسئله بین المللی است، در حالی که مسئله توسط تهران و واشنگتن در سازمان ملل مطرح شده. کاخ سفید واشنگتن ضمن محکوم کردن آن به نقش ایران اشاره کرده است. ایران هر گونه دخالت در حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان را رد کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کاخ سفید روز چهارشنبه ضمن محکوم کردن حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی تأکید کرد حوثی‌ها با تهدید امنیت منطقه موجب تضعیف تلاش‌ها برای پایان مناقشات جاری شدند. به گزارش رویترز، بیانیه کاخ سفید در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چارچوب سفر 12 روزه خود به کشورهای آسیای شرقی روز چهارشنبه وارد چین شد. این بیانیه می‌افزاید حمله موشکی حوثی‌ها که به گفته این بیانیه با همکاری سپاه پاسداران صورت گرفته امنیت منطقه را به خطر انداخته و تلاش‌های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به مناقشات از طریق گفتگو را نقش براب کرده است. این نخستین بار است که یک نهاد رسمی آمریکا در مورد نقش ایران در حمله موشکی به عربستان سعودی اشاره مستقیم می‌کند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در تشریح این نوع برخورد جدی آمریکا و عربستان سعودی که نقش ایران در حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض را پررنگ جلوه می‌دهند، معتقد است:
فکر میکنم چند تا موضوع با هم الان مخلوط شدن. یک، مسئله داخلی عربستان سعودی. مقداری نارامی درون عربستان سعودی آغاز شده به علت این رفرم ها و اصلاحات جدیدی که پرنس محمد بن سلمان آغاز کرده و به نوعی اتحاد و اتفاق و همسویی نیروهای روحانیت سنی و سلفی عربستان سعودی رو با خانواده پادشاهی به هم زده. اونها با بخش مهمی از این اصلاحاتی که انجام میگیره موافق نیستن. بخش دیگرش هم مربوط به اختلاف درون قبیله پادشاهی میشه که با آوردن ولیعهد جدید خلاف سنت پیشین عمل شده. بنابراین میتونیم بگیم که نوعی این نارامی های سیاسی درون عربستان سعودی باعث شده که عربستان الان در یک التهاب و در یک درگیری بیرونی بخواد به نوعی آرامشی در وضع داخلی به وجود بیاد، اتحاد و اتفاق سیاسی درونی رو بیشتر کنه. از اون طرف هم خب مسئله پنهانی نیست که آمریکا، دولت آقای ترامپ در صدد این هست که خطر جمهوری اسلامی رو در منطقه کم بکنه و یا قطع بکنه. این مسئله در رابطه با لبنان مطرح است، این در رابطه با سوریه و عراق مطرح است، در رابطه هشت و شعبی ها و معاون رئیس جمهور عراق خواستار این شده که به هر صورت با این نیرو مقابله بشه. اینها دست به دست هم دادن و آمریکا موقعیت رو مناسب میدونه که در حقیقت در رابطه با یمن خط سرخ جدیدی نشون بده.
در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 16 آبان خواستار اقدام بین‌المللی به منظور پاسخگویی تهران به سیاست‌هایش در یمن شده است. نیکی هیلی گفت که ایران پیشتر موشکی را در اختیار حوثی‌ها قرار داده بود که در تابستان به سوی عربستان سعودی پرتاب کردند. نیروهای عربستان سعودی روز شنبه موفق به دفع حمله یک موشک بالستیک شدند که حوثی‌ها به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض پرتاب کرده بودند. چند مقام ارشد عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این حمله موشکی متهم کردند و یک روز پس از تکذیب این امر از سوی تهران، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز با پافشاری بر موضع کشورش ایران را به تهاجم نظامی مستقیم به واسطه شورشی‌های حوثی یمن متهم کرد. خانم هیلی در ادامه سپاه پاسداران را متهم کرد که با تجهیز حوثی‌ها به چنین سلاح‌هایی دو قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض کرده است. او در این حال از سازمان ملل متحد و شرکای بین‌المللی خواست تا اقدامات ضروری را برای پاسخگو کردن ایران به سیاست‌هایش در یمن و در ارتباط با نقض قطعنامه‌ها انجام دهند. ایران همواره دخالت در یمن و ارسال ادوات نظامی به حوثی‌ها را انکار کرده و فقط کمک مستشاری به آنان را تایید کرده است. آیت الله خامنه ای در آذر 93 فقط بر تأثیر معنوی ایران بر کشورهایی چون یمن سهه گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در همین زمینه حدود 2 سال پیش به اظهار نظری دیپلماتیک بسنده کرده و گفته بود
اعتقاد داریم که اقدامات نظامی، مخصوصا اقدامات نظامی از خارج از یمن علیه تمامیت ارضی و علیه مردم یمن هیچ نتیجه ای جز خونریزی و کشتار مردم به بار نخواهد آورد.
در پی اتهام‌های وارد شده از سوی عربستان مبنی بر دخالت و نقش ایران در حمله موشکی حوثی‌های یمن به ریاض، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به این اتهام‌ها اعتراض کرد. غلامعلی خوشرو در نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است این اتهام‌ها برخلاف منشور ملل متحد در ممنوعیت تهدید به توسل به زور است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خوشرو 16 آبان ماه اتهام‌های وارد شده از سوی مقام‌های پادشاهی عربستان را مخرب، تحریک‌آمیز و در تناقض آشکار با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت تهدید به توسل به زور دانسته است. این مقام دولت جمهوری اسلامی اظهار داشته که سخنان مقام‌های سعودی فرافکنی و در جهت انحراف افکار عمومی از حملات ائتلاف به رهبری ریاض است. به گفته ی آقای خوشرو این ائتلاف با مسدود کردن پایانه‌های دریایی، زمینی و هوایی یمن در حالی که آن کشور با قحطی و وبا روبروست مسئول وخیم‌تر شدن اوضاع است. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن آنکه گفته تنش‌ها میان تهران و ریاض شدیداً خطرناک است، خواستار آن شده که دو کشور دست کم به دنبال حداقلی از اشتراک نظر باشند. وزارت دفاع ایالات متحده نیز روز 15 آبان از عربستان سعودی برای آنچه فاش ساختن نقش ایران در انتقال سامانه‌های موشکی برای شبه نظامیان حوثی در یمن توصیف می‌کند، تمجید کرده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. پیام‌های شما را می‌شنویم.
سلام، جلال هستم از تهران. خواستم خدمتتون عرض بکنم راجع به اون بحث روزنامه که ایهان که 2 روز شنبه و 1 شنبه تعطیل شده. اصلا شما خوب نگاه کنین قضیه رو میبینین فردا که اربعین هست اون 2 روز رو هم خودشون مرخصی دادن با این وضعیت که اینا برسن به کاراشون. متاسفانه این چند روز اخیر راجع به بحث این که اینا یارانه میگیرن، یارانه های کلام میگیرن، به هر حال به این خاطر بوده. و باورم نکنید که بحث تنبیه و بحث مطبوعاتی بوده.
آقای مسئولین جمهوری اسلامی، کمک های نظامی که به حوثی ها یمن میکنید، کمک هایی که به حزب الله لبنان میکنید، کمک هایی که به عمالتون در فلسطین میکنید، دیگه واقعا کم نیست؟ بس دیگه آقا، دنیا شما رو به تروریسم مشهور کرده و واقعیت هستید. نکنید این کار رو. ایرانی همیشه پاسپورتش حرف اول میذاره تو دنیا. شما کاری کردی که ایرانی ها دیگه ارج و قرب شدن از بین میره. با مردم ایران اینجور برخورد نکنید. برید مدارستون رو درست کنید. برید بعد فقر و فسادی که توی مملکت گریبانگیری مردم بدبخت بیچاره شده درست کنید. تا کی میخواد تا به اصطلاح به جاه طلبیاتون ادامه بدید؟ از خشم خدا بترسید. ببینید به سر صدام چی در آمد، به سر بشار اسد چی در آمد، به سر اون قذافی چی در آمد. شما هم یک روزی همینجوری خواهید شد.
آقایون مسئولین کشوری و لشکری ایران، شما که دارید به تبل جنگ میزنید و از عربستان دارید انتقاد میکنید و میخواید بجنگید، یه سوالی ازتون داشتم. خدا وکیلی اینو درست جواب بدید. آیا اگر جنگی شروع بشه بچه های شما میرن به جنگن، یا بدبخت بچه مردم که همون جور که سر مرد چالدران یه سری بدبخت سرباز بیچاره بی پارتی کشته شدن، بچه ها آقازاده شما تو غرب دارن ایشونوششونو میکنن؟ اینقدر جنگ نکنید، مردم رو به کشتن ندید.
آقای روحانی، شما با رأی مردم ایران رئیس جمهور شدید، نه با نظر آقا. به نظر آقا را بر مردم ایران تحمیل میکنه. نمونش وزیر امور عمومی پیشنهادی آقا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارشگران بدون مرز جوایز سال 2017 میلادی خود را و برندگانشان را معرفی کردند. جایزه بخش شهروند خبرنگار گزارشگران بدون مرز امسال به سهیل عربی، زندانی عقیدتی، عکاس و وبنگار اعطا شده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه 16 آبان همزمان با برگزاری نشست جهانی دموکراسی در شهر استراسبورگ فرانسه، مراسم 26 اهدای جوایز سازمان گزارشگران بدون مرز برای دفاع از آزادی اطلاع رسانی هم برگزار شد. در این مراسم سازمان گزارشگران بدون مرز جایزه آزادی اطلاع رسانی سال 2017 این نهاد را به سهیل عربی، عکاس و وبنگار ایرانی زندانی اهدا کرد. سهیل عربی دیماه سال 1392 توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و مسئولان نظام و سپاه پاسداران به زندان اوین منتقل شد. به نوشته گزارشگران بدون مرز، آقای عربی پس از بازداشت به مدت 2 در زندان انفرادی تحت فشار قرار گرفت تا به راه اندازی شبکه کفرگویی و توهین به مسئولان نظام بر روی اینترنت اعتراف کند. این اعتراف‌ها سپس در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفت. در پی برگزاری محاکمه‌ای در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، این دادگاه سهیل عربی را با استفاده از اعتراف‌های وی به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسئولان نظام و سپاه پاسداران به 3 زندان، 500,000 تومان جریمه نقدی و 30 ضرب شلاق محکوم کرد که این حکم را شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران تأیید کرد. اما پس از مدتی سهیل عربی بار دیگر محاکمه و به اتهام سب النبی و عمه عطار به مجازات اعدام محکوم شد. سرانجام این حکم هم لغو و در شعبه دیگر از دادگاه کیفری تهران به 7.5 زندان محکوم شد. به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سهیل عربی مدیریت چند صفحه در فیسبوک را پذیرفته است، اما بسیاری از نوشته‌ها و نظرها از سوی دیگر کاربران در این صفحه نوشته شده است. سهیل عربی که هنوز در زندان اوین به سر میبرد در اعتراض به وضعیت بازداشت خود و تهدیدهای اطلاعات سپاه پاسداران علیه خود و خانواده‌اش از مرداد ماه 1396 چند بار به اعتصاب قضا دست زده است. گزارشگران بدون مرز در مراسم اعطای جوایز امسال خود جایزه روزنامه‌نگار مدافع آزادی اطلاع رسانی را به توماس پیاتک از لهستان و جایزه رسانه مدافع آزادی اطلاع رسانی را به مدیا اسکوپ تیوی از ترکیه اهدا کرد.
سهیل عربی برنده جایزه گزارشگران بدون مرز، همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. نمایش صندلی ها اثر معروف نویسنده فرانسوی اوژن یونسکو تور اروپایی خود را به زبان فارسی آغاز کرده. این نمایشنامه را محمد علی بهبودی کارگردان تئاتر ابتدا به زبان آلمانی و همینک با بازیگران ایرانی به صحنه برده. از این نمایش بیشتر میشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
اوژن یونسکو نمایشنامه نویس رومانیایی تبار فرانسوی از نویسندگان سرشناسی است که از او به عنوان بارزترین نماینده تئاتر آوانگارد و یا پیشرو فرانسه یاد می شود. او 23 سال پیش با برجا گذاشتن نزدیک به 20 اثر نمایشی در 85 سالگی از این دنیا رفت. آثار نمایشی اوژن یونسکو سرشار از صور ذهنی، تخیلی و استعاره است. یکی از نمایشنامه های او صندلی ها نام دارد که به دنبال ترجمه آن به فارسی بارها در پیش و پس از انقلاب اجرا شده. محمد علی بهبودی دانش آموخته رشته تئاتر اولین هنرمند ایرانی است که 18 سال پیش نمایش صندلی ها را به زبان آلمانی در شهر اوبرهاوزن به صحنه برد. حال این هنرمند این اثر نمایشی را به زبان فارسی برای اجرا در شهرهای اروپا آماده کرده. آقای بهبودی در گفتگو با رادیو فردا درباره نمایش صندلی ها که بر حول و حوش دنیای ذهنی و تخیلی یک زن و شوهر سال خورده دور میزند اینطور گفته:
ما در اینجا شاهد زندگی یک پیرزن 94 ساله و یک پیرمرد 95 ساله هستیم. اینها مروری دارن به زندگی گذشته خودشون، سالهایی که با هم بودن و در این خسته کننده بودن زندگیشون شروع به تداعی خاطرات گذشته میکنن، مسائلی که در گذشته با هم داشتن.
داستانو برام بگو. میدونی داستان و سپس رسید
دوباره؟ من رو برزه کافی برات گفتم، واقعا کسر کننده است. تو همیشه از من میخوای که همین قصه رو برات تعریف کنم، هر شب بدون وقفه. توی 75 سال زندگی مشترکمون از من همیشه خواستی که ادای همون آدم ها و همون ماها رو در بیارم.
ولی من هیچ وقت ازش خسته نمیشم، عشق من.
ولی تو اون از حفظی.
من این کار رو عمدن میکنم.
اوائل نمایشنامه که ما برخورد میکنیم به زندگی گذشته پیرزن و پیرمرد، شخصیت خود اونها بررسی میشه و با آمدن مهمانهای فرضی یواش یواش شرایط اجتماعی اون زمان رو بررسی میکنند و در اون صحنه معروف هستش که تعداد زیادی صندلی روی صحنه آورده میشه. خود اوژن یونسکو در صحبتی که باش کرده بودن راجع به کارهایی که در آلمان اجرا شده بود میگفتش که آلمانی‌ها هیچ وقت جرئت نکردن که 50 تا صندلی روی صحنه بیارن و به خاطر همین من در اجرای اوبرهاوزن هم این آرزوی یونسکو رو برآورده کردم و 50 تا صندلی روی صحنه خواهد بود و این در زمان حدود 3 دقیقه و نیم انجام میشه، یعنی با یک موزیکی که برای این کار آقای رضا کاوه تهیه کردن و این آمدن مهمان‌ها بیشتر میشه، خبرنگارا میان، روزنامه‌نویسا میان تا جایی که خود امپراتور میاد و در اینجا در اوج نمایش هستش که تازه پیرمرد شروع میکنه اون پیامش رو بگه، ضمن اینکه همش تاکید بر این داره که من پیامم رو توسط یک سخنران حرفه‌ای خواهم گفت، اون خواهد اومد و پیام من رو به شما ابلاغ خواهد کرد، که ما در آخر نمایش شاهد حضور سخنران هستیم، منتها سخنران وقتی که لب باز میکنه متوجه میشیم لال و کر هستش، که در اینجا به اعتقاد من یونسکو از سخنران به عنوان سمبول مرگ استفاده کرده و در این لحظه است که در واقع نمایش به پایان میرسه و ما تازه در اینجا صدای همهمه مردم رو میشنویم.
در نمایش صندلی ها اثر معروف اوژن یونسکو، ژاله شعاری، شاپور سلیمی و بهمن فیلسوف بازیگران حرفه‌ای تئاتر نقش آفرینی کردند. آهنگساز قطعات موسیقی این نمایشنامه نیز رضا کاوه است. این اثر نمایشی قرار است ابتدا در آلمان و سپس در دیگر کشورهای اروپایی به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.